بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در ارتباط با ارباب انواع و مصول نوری عقلی بود. سومین استدلالی که در ارتباط با اثبات این معنا مطرح شد، استفاده از قاعده امکان اشرف بود. خب اصل تقریر این قاعده و نحوه استفادهش رو جلسه قبل عرض کردیم. مثلا اگر در نوع انسان پیاده بکنیم، ما دو فرد از انسان رو مورد مطالعه قرار میدیم. هر دو ممکنه، ولی یکی به نحو اخص و دیگری به نحو اشرف. و از اون جایی رو که فرد اخص از انسان موجود و متحقق است الان، پس بنابراین باید فرد اشرف از او متحقق باشه. و فرد اشرف همونی هستش که رب النوع و مثال عقلی افراد مادی اخص به حساب میاد. خب این تقریر استدلال سوم بود و اما میرسیم به نقد و بررسی این استدلال. خلاصه اونچه رو که علامه طباطبایی اینجا به عنوان نقد و بررسی مطرح میکنن اینه که جریان قاعده اشرف، قاعده امکان اشرف، یا مشروط به اینه که ممکنه اخص و ممکنه اشرف هر دو ذیل ماهیت نوعی واحده باشن، یعنی هر دو افراد ماهیت نوعی واحده به حساب بیان، یا مشروط به این معنا هست یا مشروط به این معنا نیست. یعنی شرط نیستش که حتما ممکنه اخص و ممکنه اشرف دو فرد از یک ماهیت نوعی واحده باشن. در هر صورت وضعیتی به وجود میاد. در صورت نخست، گرچه از یک جهت خیلی به مدعا نزدیک میشه، یعنی اگر قاعده امکان اشرف رو ما مشروط به این شرط بدونیم، خب اون وقت جریان این قاعده در محل بحث به راحتی اثبات خواهد کرد. مضاف بر فرد اخص مادی، یک فرد مجرد عقلانی در عالم عقل باید باشه که اونم فردی از این ماهیت نوعی است. منتها مشکلی که وجود داره، جریان قاعده با وجود این شرط در محل بحثه. اگر جریان پیدا بکنه و بشود استدلال برش کرد، خب در واقع به مدعای ما خیلی نزدیکه، چون مدعا به حسب برداشتی که صدر و متعلین دارن این استش که اون فرد اعلا در واقع مایت نوعیش همین مایت نوعیه باشه که صدق میکند بر فرد اخص. اگر جریان پیدا بکنه، مدعا رو خیلی خوب میتونه ثابت کنه، یعنی در مسیر مدعا هست، ولی اثبات اون بسیار مشکله و ناشدنیه. به خاطر اینکه اگر شما فرض کنید تمام این بحثایی که راجع به قاعده امکان اشرف هست، از صدر تا ذیل، از همه تقریرها که مشاهده بکنید، تو بستر علیت جریان پیدا کرده و اساسا رب النوع در اداد علت هستش برای افراد مادی خودش. لذا قاعده امکان اشرف مطابق همه تقریرها تو بستر نظام علی جریان پیدا میکنه. حالا تو بستر نظام علی ما معلول داریم، علت داریم. حالا ما علت رو به عنوان ممکن اشرف لحاظ میکنیم و غیر از واجب فرسونی در نظر بگیریم، و از سوی دیگر معلول رو به عنوان ممکن اخص به حساب میاریم. یعنی معنای این سخن وقتی تو بستر علیت جریان پیدا میکنه و اون قواعد پیرامونی علیت هم در نظر داشت، مثل سنخیت و اینها، طبیعتاً اون چه که در ممکن اخصستش در ممکن اشرف هم باید باشه، به نحو اعلا و اشرف باید موجود باشه در اونجا. اما نکته ای و مضاف بر این که تو همین بستر جریان قاعده امکان اشرف هم خیلی راحت صورت میگیره. وقتی ممکنه اخص موجوده، قطعا ممکنه اشرف که علتش هست باید متحقق باشه تا او موجود باشه. اما نکته حساس اینه که صرف این که کمالات ممکنه اخص که معلول استش میگیم در ممکنه اشرف که علت استش تحقق داشته باشه، این بدیم معنا نیستش که اون ممکنه اشرف فردی از این ماهیت نوعیه بشه. صدق کمالات مثلا ب بر الف، اون الف را فردی از همون ماهیت نوعیه‌ای که ب ذیل او هستش قرار نمیده. چرا؟ به خاطر اینکه ممکن استش این بخشی از کمالات صادق بر او باشه، ده ها کمال دیگر هم دارد، این کمال هم برای صادق هستش. چون این صدقی در واقع لازم نمیاره که اون ممکنه اشرف فردی از این ماهیت نوعیه باشه. الان مثلا راجع به انسان اگر پیاده بکنیم، ممکنه اخص که افراد مادی انسان باشه، خب طبیعتاً مافوق خودش علتی همسنق و بسیار مناسب با خودش داره که اون رو ما میگیم ممکنه اشرف، اون رو میگیم ممکنه اشرف. حالا اون ممکنه اشرف رو ما قطعاً پیش از تحقق این ممکنه اخص متحقق خواهیم داشت. اون ممکنه اشرف همه کمالات ممکنه اخص رو هم در خودش داره، اما این معنیش نیست که اونم فردی از انسان باشه. میتونید بهش بگید انسان، اما به نحوه لا به شرط میتونید بهش بگید انسان. مثل بیان رو که صدر المتعلین در مسئله بسیطة الحقیقه کل الاشیاء داره، که شما هر کمال رو میتونید بهش صدق بدید، اما معناش این نیستش که بسیطة الحقیقه کل الاشیاء مثلا نبات باشه، انسان باشه یا چیزای دیگه باشه. نه، همه این کمالات رو داره و بی نهایت کمال دیگر، فردی از انسان رو او درست نمی کنه. پس بنابراین جریان قاعده امکان اشرف اگر مشروط به این شرط باشه در راستای مدعا خیلی خوب قرار میگیره، اما نمیشود مسائلش اینجا جریان داد. نمیشود ممکنه اشرف را فردی از ممکنه همون ماهیت نوعیه‌ای که بر ممکنه اخص صدق میکنه قرار داد. اما اگر قاعده امکان اشرف مشروط به این شرط نباشه، اگر به این شرط مشروط به این شرط نباشه، اجرای او، جریان او، استدلال بر او خیلی راحت خواهد شد، اما مدعای شما را تثبیت نخواهد کرد. چون مدعای شما چیه؟ اینی که ممکنه اخص و ممکنه اشرف هر دو افراد یک ماهیت نوعیه باشند. خود همین مسئله بستر رو برای این چرا که در تنبیه الله میخواد مطرح بکنه باز میکنه، خصوصا اون استدلالی که خود ایشون میخواد بر امکان اشرف بیاره. یعنی این بستری رو که شما برای جریان قاعده امکان اشرف دادید خیلی خوب مبانی فلسفی خودش رو میتونه پیدا بکنه، و بسترهای فلسفی خصوصا تو نگاه صدرا جریان قاعده امکان اشرف رو تو فضای علیت خیلی خوب فراهم میسازه، بسترسازی میکنه. اما اونچه که شما دنبال جریان قاعده امکان اشرف هستید در بحث رب النوع نمیتونه اثبات بکنه. شما دنبال چی هستید؟ این هستید که ممکنه اشرف فردی از همون ماهیت نوعیه‌ای بشه که صدق میکند بر ممکنه اخص. این کار رو قاعده امکان اشرف نمیتونه بکنه. پس بنابراین استفاده از قاعده امکان اشرف در محل بحث ما حد اکثر اینو میتونه اثبات بکنه که موجود برتری بالاتر از این افراد مادی باید باشه که تمام کمالات این افراد مادی رو باید داشته باشه و چون این چیزی به عنوان علت تثبیت شده است. اما این نمیتواند اهداف شما رو در این مسیری که پیش گرفتید تثبیت بکنه. ببینید بیان رو. و فیه ان جریان قاعده امکان الاشرف مشروطان به کون الاخص والاشرف داخلین تحت ماهیت نوعیت واحده. عبارت ها ممکنه که خیلی روان نباشه. اون آخر این بحث نگاه کنید. و اما لولم یشترت فی جریان القاعده. پس اون چی که ما تالا داریم میخونیم این استش که قاعده امکان اشرف مشروط به این باشه که اخص و اشرف افراد ماهیت نوعیه واحده باشه. بعدا میگیم اگه مشروط به این شرط نباشه چی میشه؟ اگر مشروط به این شرط باشه، این بحث توجه داشته باشید، یعنی به این وضوح و روشنایی الله مطرح نمی کنه. اگر مشروط به این شرط باشه، خب خیلی در راستای اهداف شما در تثبیت رب النوع خواهد بود. اما چیزی که ازش اینه که قاعده امکان اشرف واقعا تا این میزان رو نمیتونه سامان بده. ببینید و فیه ان جریان قاعده امکان اشرف مشروط استش به این که اخص و اشرف داخل تحت ماهیت نوعی واحده باشه، حتی یدل وجود الاخص فی الخارج علا امکان الاشرف به حسب ماهیته، تا اینکه دلالت بکند وجود ممکن اخص در نظام عالم خارج بر امکان اشرف به حسب ماهیتش. این یک کمی عبارت ها اینجا مشکلاتی رو همراه داره، نه صرفا بر امکان اشرف به حسب ماهیتش، افزون بر امکانش تحقق و وجودش رو میخواد اثبات بکنه، یعنی متحقق هست هم ممکنه. چرا امکانش اثبات میکنه؟ چون وقتی شما ممکنه اخص داشتید پس این ماهیت به حسب طبیعت ماهویش ممکن خواهد بود، پس چنانچه فرد اخصش ممکنه فرد اعلاش هم ممکنه، منتها افزون بر این وجود ممکن اخص اثبات کننده وجود ممکن اشرف هم هست. یعنی افزون بر امکانش وجودش هم میخواد تثبیت بکنه. نه، امکانش رو از این باب نگاه کنید، وقتی که شما فرد اخص داشتید فرد اخص زیر یک ماهیت نوعی است، درسته؟ و جریان این قاعده رو مشروط کردیم که ممکن اشرف با ممکن اخص هر دوتا فردی از ماهیت نوعی واحده باشه. اگر شما فرد ممکن اخص رو داشتید پس معلوم میشه این ماهیت به طبیعت کلی خودش ممکن هستش که این فردش محقق شده، پس معلوم میشود که اگر فرد دیگری هم در نظر بگیریم اون باید ممکن باشه، نمیتونه محال باشه به حسب ماهیت نوعیش، چون اگه محال باشه به حسب ماهیت نوعیش باید فرد اخص هم متحقق نشه. پس تحقق این فرد اخص هم امکان فرد اعلا رو اثبات میکنه هم وجودش رو ثابت میکنه. ببینید میفرماد حتی یدل وجود الاخص فی الخارج علا امکان الاشرف به حسب ماهیته و افسون بر او وجودش را. اما از سوی دیگر میبینیم که قاعده امکان اشرف تا این پایه رو نمیتونه اثبات بکنه و مجرد و صدق مفهوم علا شیئن، مجرد صدق یک مفهوم، یک مفهوم مثل چی؟ مثل کمال انسانی. مجرد صدق یک مفهوم بر یک شی، یک شی منظور چیه؟ همون فرد اعلا و فرد اشرف. لا یدل علا کون ذالک شی فردن لذالک المفهوم حقیقتن، دلالت نمی کند که اون شیء بالادستی فردی از این مفهوم ماهوی باشه حقیقتن، مثلا فردی از انسان باشه حقیقتن. کما ان کل علت موجده واجدتون لجمیع کمالات المعلول التي بها ذالک المعلول هو هو و لا یجب مع ذالک ان یکونه علت و کل شیء متحدت الماهیه مع معلولها. میفرما چنانچه علت موجده، علت موجده مثلا علتی که به وجود آورنده یک شیء هستش، واجد همه یک کمالات معلول هستش، علتی بها اون کمالاتی رو که به واسطه اون کمالات معلول معلول میشه، قطعا علت موجده همه یک کمالات معلول رو خواهد داشت، اونم به نفع اعلا و اشرف. ولکن ولا یجب مع ذلک ان یکون علت و کل شیء متحدت الماهیه مع معلولها، ولی با این حال واجب نیستش که علت هر چیزی از نظر ماهوی با معلولش متحد باشه، یعنی فردی از اون ماهیت تلقی بشه. یعنی جریان قاعده امکان اشرف حد اکثر میتواند ممکن اخص رو معلول بکنه، ممکن اشرف رو علت بکنه و بگه چون اون علتش هستش قطعا متحقق هست و کمالات این معلول رو داره، اما صدق کمالات معلول بر اون ممکن اشرف که نمیتونه او رو فردی از این ماهیتی بکنه که این ماهیت صدق بر ممکن اخص میکنه. فکون الکمال الذی به الانسان و انسانان، مثلا فکون الکمال الذی به الانسان انسانون مثلا موجودن لشیئن، بله و انطباقه علیه لا یک شفا عن کونه فردن لماهیت الانسان لمجرد کونی واجدن لذالک. این که کمالی که به واسطه اون کمال انسان انسان باشه، از باب مثال البته هر نوعی رو میتونید بحث بکنید، این که کمالی که به واسطه او انسان انسان باشه موجود باشه برای یک شیعی، این کمالی که به واسطه او انسان انسانه چون این کمالی بخواد موجود باشه برای یک شیعی و انطباق او علیه و انطباق بکنه این کمال برای اون شیع، لا یکشف عن کونه فردا لماهیت الانسان، کشف نمی کند که این چیزی که کمال انسان بر او صدق میکنه فردی از ماهیت انسان باشه، لمجرد کونی واجدن لذالک، به مجرد این که اون شی واجد این کمال انسانی هستش، این معنا در واقع متمشی نمیشه. و به عبارت اخرى صدق و مفهوم الانسان علال انسان الکلی الذی نعقله، به عبارت دیگر که به فضای کار خودمون نزدیکتر بشیم، صدق مفهوم انسان بر انسان کلی، مراد از انسان کلی همون رب و نوع انسان هستش که الان مورد مطالعه ما هست. این که بهش گفت انسان کلی بلاز این که کمالات انسان رو داره، نمیخواد بگه او فردی از انسانه چون این خودش محل مناقشه هست. این که کلی گفته میخواد اشاره بکنه به همین رب و نوع انسان. و به عبارت دیگر صدق مفهوم انسان بر انسان کلی رو که ما تعقل میکنیم او رو و مورد مطالعه قرار دادیم، لا یدل علی کون معقول نافردا للماهیت نوعیت الانسانیه، دلالت نمی کند اون چرا که ما تعقل کردیم فردی از ماهیت نوعی انسانیه باشه. لمن لا یجوز ان یکون واحدا من العقول الطولیه، چه اشکال داره که بگیم اون انسان کلی که این انسان‌های جزئی رو سامان میده و تحت تدبیر قرار میده یکی از عقول طولیه باشه؟ یعنی ضرورتاً جریان قاعده امکان اشرف، ولو شما در بستر علیت پیاده بکنید، ولو شما بگید که علت تمام کمالات معلول رو داره، ولو شما بگید معلول وقتی متحقق باشه علت با همه کمالات معلول باید پیشتر متحقق باشه، ولو اینکه شما حتی مفهوم انسان رو هم بر اون علت بتونید صدق بدید، لزوماً این بسترهایی که شما توضیح میدید ما رو به عقول ارضی و ارباب انواع اونگونی که شما میخواید نمیرسونه. خب ما میتونیم بگیم که اونی که علت هستش و کمالات معلول رو داره اون یکی از عقول طولی است، مثلا عقل فعالی است که مشا میگه، در حالی که او رو فردی از مقوله انسان نمیکنه. لما لا یجوز ان یکونه، یکونه زمیش برمیگرده به اون انسان کلی، لما لا یجوز که همون مورد تعقلش قرار دادیم، مورد مطالعهش قرار میدیم، مورد بحث قرار دادیم، لما لا یجوز ان یکون واحدا من العقول طولیه، چه اشکال داره که اون انسان کلی یکی از عقول طولیه باشه، التی هی فی سلسله علل الانسان، که در سلسله علل انسان است، حالا یا علل غریبهش یا علل بعیدهش، واحدا من العقول طولیه التی هی فی سلسله علل الانسان الغریبه و البعیده لوجدانه کمال الانسان، کمال الانسان و غیره من الانواع، به خاطر اینکه دارا هستش اون انسان کلی که در نظر گرفتیم یا اون عقل طولی که در نظر گرفتیم هم کمال انسان را هم غیر او از انواع دیگر را، همه اینها را زیر پر خودش داره، مثلا همون طرحی که مشا میده. و اگر در اینجا ما به اون ممکنه اعلا میتونیم بگیم انسان از باب حمل حقیقت و رقیقته نه از باب حمل شایه، اونی که فرد میسازه حمل شایه است، هازا انسانان هازا انسانان، اما اگر از باب حمل حقیقت و رقیقت به یک چیزی گفتیم مثلا انسانان حقیقتن، این که فردی از انسان نمیسازه، این علت انسانه و چون علت انسان هستش کمالات انسان رو باید داشته باشه به نحو اعلا و اشرف، کمالات دیگر رو هم داره، ولی نمیشه ما بهش بگیم که انسانان، مثل همین حمل حقیقت و رقیقت که بین حق و خلق برقراره. در فضاهای فلسفی میدونید که به حسب حمل حقیقت رقیقت میتوانیم هر چیزی که بر ممکنات حمل میشود رو بر خداوند حمل بکنیم، ولی این حمل کردن باعث نمیشه که او فردی از انسان یا فردی از ممکنات دیگر بشود، این از باب حمل حقیقت رقیقته. چنانچه ما میتوانیم حق سبحانه و تعالی را بر خلق حمل بکنیم، اما این حمل حقیقت رقیقت، نه حمل شایه که فردی از خلق درست کنه، فردی از حق درست کنه. والحمل علی هذا حمل الحقیقت و الرقیقه دون شایه. پس اگر جریان قاعده امکان اشرف بخواد مشروط به این بشه که اون اعلا و اخص هر دو فردی از یک ماهیت باشن، این مشکلات رو داره. اما اگر نه، مشروط به این مسئله نباشه، اگر مشروط به این مسئله نباشه، خب
تو بستر علیت، تو فضاهایی که ما توضیح دادیم، قاعده امکان اشرف خوب جریان پیدا میکنه اگر مشروط نباشه، ولی مدعای شما رو اثبات نخواهد کرد. اگر مشروط باشه در راستای ادعای شما هست، ولی اون چرا که قاعده امکان اشرف در اون بستر پیاده میشه، این معنا رو نمیتونه ثابت کنه. اگر بگید قاعده امکان اشرف از اول مشروط به این شرط نیست، قاعده امکان اشرف به نوع استدلالی قابل جریان هست تو فضای فلسفی، اما مدعای شما رو اثبات نخواهد کرد. و اما لولم یشترط فی جریان القاعده کون الاخص والاشرف داخل این تحت ماهیت واحدت نوعیه، اگر مشروط نباشه جریان در جریان قاعده اینکه اخص و اشرف داخل تحت ماهیت واحده نوعیه باشن، یعنی هر دو تا فردی از یک ماهیت باشن، اگر مشروط به این نباشه اشکال اوغه است. اشکال اوغه است به لحاظ اثبات مدعای شما، نه در بسترهایی رو که قاعده امکان اشرف بدون این شرط بخواد جریان پیدا بکنه. تنبیهون. حالا که بحث قاعده امکان اشرف مطرح شد به عنوان استدلال سوم و بعد نقد و بررسی و اینها، خوبی که ما راجع به قاعده امکان اشرف یک تکمله ای داشته باشیم. ایشون در این تکمله استدلال‌های قاعده امکان اشرف رو و لوازم و فروعاتش رو مورد بحث و بررسی قرار میده. ابتدا ایشون می‌فرماد قاعده امکان اشرف که مفادش رو در بحث‌های گذشته گذروندیم، از جمله اموریه که برخی از حکما بهش توجه کردن، برهان‌هایی راجع بهش پیاده کردن و آثار و لوازمی ازش استخراج کردن. تنبیهون قاعده تو امکان الاشرف و مفادها ان الممکن الاشرف یجب ان یکون اقدم فی مراتب الوجود من الممکن الاخص، فلا بد ان یکون الممکن الذی هو اشرف منه قد وجد قبله. میفرماد قاعده امکان اشرف که مفادش چیه؟ مفادش اینه که ممکن اشرف واجب استش که در مراتب وجود جلوتر باشه از ممکن اخص، و چون اینجوریه نتیجهش این خواهد بود که فلا بد دن یکون الممکن الذی هو اشرف من قد وجد قبله، ممکنی که اشرف استش از ممکن اخص پیش از ممکن اخص چی بشه؟ متحقق بشه. این بحثی که قبلا گذروندیم. حالا قاعده امکان اشرف که مفادش این استش، قد اعتنا به امرها جمع من الحکما. شیخ اشراق به نحو خیلی سریع بهش پرداخت، حکمای دیگه بهش توجه کردن تا خود صدرالمتعلم. قد اعتنا به امرها جمع من الحکما و بنوا علیها عده من المسائل، و بنیان کردن، مبتنی کردن بر این قاعده امکان اشرف عده ای از مسائل رو، تعدادی از مسائل رو برش مبتنی کردن. حالا استدلالش چیه و بعد برخی از لوازم و فروعاتش رو در ادامه مطرح بکنیم. اولین استدلالی که تر میشه استدلال نیست که در میان حکمای گذشته مطرح بوده و جناب صدرالمتعلین هم در اسفار جلد 7 صفحه 245 تقریر این استدلال رو آورده. خلاصه این استدلال اینه، ما ادعامون این استش که اگر شما ممکنه اخص و ممکنه اشرفی داشته باشید، از همه این بحثایی که تا حالا خوندیم و در ادامه میخونیم و آثار دیگر رو که مورد ملاحظه قرار بدید، کاش لازم بود که ما مثلا راجع به قاعده امکان اشرف یه دو سه جلسه بحث بکنیم، ولی همه این عبارات ها نشون میده که قاعده امکان اشرف تو بستر علیت داره جریان پیدا میکنه، یعنی یکی از قواعد پیرامونی قاعده کلی و قانون کلی علیت همین قاعده امکان اشرف هستش. پس باید تو این فضا حل و فصل بشه و معنا بشه، نباید از این فضا خارج بشه. الان تو این استدلال هم نگاه بکنید همین جوری هستش. قاعده امکان اشرف یکی از مثل قاعده الواحده. قاعده الواحد چطور تو قاعده، تو بستر قاعده علیت جریان پیدا میکنه؟ درسته؟ آره، یعنی یکی از فروعات قانون علیت هستش، تو بستر قانون علیت باید جریان پیدا بکنه. معناش اینه که شما اشرف و اخص رو تو هر بستر نمیتونید در نظر بگیرید. مثلا اخص رو در یک ساختار و در یک حیطه در نظر بگیرید، اشرف رو در یک حیطه دیگه در نظر بگیرید. مثلا اخص رو گیاه بخواید در نظر بگیرید، اشرف رو بخواید انسان در نظر بگیرید، که سلسله عللشون با هم دیگه مختلفه تو بستر نظام تشکیکی. تو این فضاها نمیخواد جریان پیدا بکنه. تو بستر نظام علیت هستش که قاعده امکان اشرف میخواد جریان پیدا بکنه. حالا صدرا میفرماد ادعای ما، یعنی ادعای حکما این استش که اگر شما ممکنه اخصی رو داشتید که ممکنه اشرفی قابل فرض باشه، قطعا باید پیش از اون ممکنه اشرف متحقق باشه. حالا اگر این رو قبول نکنیم، بگیم ممکنه اشرف پیش از ممکنه اخص متحقق نباشه، خب تصویرهای دیگری پیش روی ما قرار خواهد گرفت. گرچه عبارت الان یه مقداری ما بعد از اینکه تمام عبارت رو پیاده کردیم باید به این شقوق دست پیدا بکنیم، ولی در صورت تصویرهای متعددی پیش روی ما قرار میگیره. یک، بگیم ممکنه اشرف همراه با ممکنه اخص با هم دیگه متحقق بشه. این یک فرض. یه فرض بعدی این استش که بگیم ممکنه اشرف بعد از ممکنه اخص متحقق بشه. این فرض دوم. فرض سوم چیه؟ فرض سوم این استش که ممکنه اشرف اصلا ممتنع الوقوع باشه به طور کل. شاید ذاتاً مثلا ممکن باشه ولی به لحاظ وقوع موانعی از وقوع داشته باشه. اینم یک فرض. فرض دیگه این استش که نه، ذاتاً ممکنه، وقوعاً هم هیچ مانعی براش وجود نداره، با این حال اصلاً واقع نشه. توجه کردید؟ باز عبارت ها تو رسوندن این مفاهیمی که الان عرض کردم یه مقداری قلق و مشکل هست. حالا در هر صورت اگر ما بگیم که ممکنه اشرف پیش از ممکنه اخص واقع نشه، فروضی در پیش هست. فرض اول این بود که بگیم در کنار ممکنه اخص محقق بشه. مثلا مثال بزنیم، ما وقتی عقل اول و عقل ثانی رو مورد مطالعه قرار میدیم، میبینیم عقل اول ممکنه اشرفه و عقل دوم ممکنه اخصه. ادعای حکما این استش که خب اگر عقل ثانی متحققه باید عقل اول متحقق باشه پیش از او. حالا بگیم پیش از او محقق نباشه، خب یه فرض اینه که عقل اول در کنار عقل ثانی متحقق بشه. مشکلی که به وجود میاد تخریب قاعده الواحده. خب بخاطر این که لازمش این استش که از واجب الوجود، از حیثیت واحده، در مرتبه واحده، نه در مراتب متعدد، در مرتبه واحده دو چیز صادر بشه، در حالی که قاعده الواحد این رو اجازه نخواهد داد. پس نمیشود ممکنه اشرف در کنار ممکنه اخص متحقق بشه، چون این قاعده الواحد رو تخریب میکنه. فرض دوم چی بود؟ فرض دوم این بود که ممکنه اشرف بعد از ممکنه اخص متحقق بشه. خب این مشکلش شدیدتره، به خاطر اینکه لازمش این استش که ممکنه اخص که پایین تر است از ممکنه اشرف علت باشه برای ممکنه اشرف، و این با قواعدی که ما در نظام علی و معلولی یاد گرفتیم و خوندیم و میدونیم با اونا مخالفت داره. این بستر علیته، تو فضای علیته. نمیشود این معنا محقق باشه که ممکنه اخص علت باشه برای ممکنه اشرف، چون همیشه علت باید اشرف از معلول باشه، نمیشه معلول اشرف از علت باشه. اینم در واقع فرض دوم که مورد نقد قرار گرفته. یه فرض اینه که اصلا ممتنع باشه. خب اصلا از فرض ما خارجیم، بحث ما در ارتباط با جایی استش که ما ممکنه اخصی داریم، ممکنه اشرفی داریم که به لحاظ وقوعی هیچ مانعی نداره. توجه کردید؟ اصلا بحث ما در چنین فضایی هستش. بس این که بخواد ممتنع باشه چه ذاتن و چه وقوعن، این از محل بحث ما خارج خواهد شد. یه فرض دیگر چی بود؟ یه فرض دیگر این بود که ما ممکنه اشرف به لحاظ ذاتی و به لحاظ وقوعی کاملا ممکن باشه، هیچ گونه امتناعی درش نداشته باشه، همراه با ممکنه اخص نباشه، بعد از ممکنه اخص نباشه، قبل از ممکنه اخص هم نباشه. معنی این سخن چیه؟ معنی این سخن نیستش که این ممکنه اشرف میگه با چنین وضعیتی که من دارم واجب الوجود و معلولهاش کفایت در موجود بودن من نمی کنن. باید یک حیثیتی اشرف از اون چرا که در واجب الوجود هستش موجود باشه تا من رو موجود کنن. خب این هم به حسب مباحثی که ما در الهیات نخوندیم محاله، بخاطر اینکه واجب الوجود غیر متناهیست از حیث کمالات، اشد از او قابل فرض نیست. این استدلالی هستش که در میان حکما موجود بود و صدرالمتعلین هم در این حادثی که عرض کردیم تقریری کرده. الان بیانی که صدر داره رو این رو تقریر میکنیم. ببینید میفرماد وقد غرر الاستدلال علیها صدرالمتعلین قدس سر رو. ببینید تقریر کرده، نه اینکه این استدلال مال خود صدر المتعلم باشه، تقریر کرده استدلال بر قاعده امکان اشرف را صدر المتعلم به این شکل، به ان الممکن الاخص اذا وجد عن الباری جل ذکرو، ممکن اخص وقتی موجود بشه از حق تعالی، وجب ان یکون الممکن الاشرف قد وجد قبله، واجب استش که ممکن اشرف پیش از ممکن اخص متحقق شده باشه. و الا اگر این گونه نباشه، این مدعای حکما است، اگر مدعای حکما را قبول نکنیم، و الا فان جاز ان یوجد معه وجب ان یوجد عن الواجب لذاته فی مرتبه واحده لذات واحده من جهت واحده شیئان واو محالان. فرض نخست این استش که بگیم به همراه ممکن اخص متحقق بشه، مثلا عقل اول به همراه عقل دوم متحقق بشه، اگر بگیم جایز استش که موجود بشود ممکن اشرف به همراه ممکن اخص، اون وقت لازم خواهد بود، واجب خواهد بود که به وجود بیاد از واجب لذاته در مرتبه واحده، نه در مراتب متعدد که میشه متکثر بشه، در مرتبه واحده برای ذات واحده از جهت واحده دو شی متحقق بشه، و چون این چیزی محاله. همینجا رو علامه طباطبایی اشکال گرفته، در اسفار اشکال گرفته. این اشکالیست که علامه مطرح کرده، آیا قابل رفع و رجوع هست؟ نیاز به تأمل و فکر بیشتر داره و با محالان. و این جاز ان یوجد بعد الاخص، اما اگر بگیم که نه، یه فرض دیگر رو مطرح بکنیم، بگیم ممکنه اشرف جایزه که میشود که بعد از اخص متحقق بشه، و این جاز ان یوجد بعد الاخص و به واسطته، نگاه کنید تو فضای علیت تمام این نکته ها شکل میگیره، و این جاز ان یوجد بعد الاخص و به واسطته، خب لازم کون المعلول اشرف من علته و اقدم، لازمش این استش که معلول یعنی همون ممکنه اخص اشرف از علت خودش باشه و اقدم بشه، یعنی تمام سیستم علیت به هم بخوره، و هوا محالان میشود میشد که این جمله جور دیگه ای پیاده بشه. خب و اما برسیم به فروض دیگر، و این لم یجز ان یوجده لا قبل الاخص ولا معه ولا بعده، اما اگر بگیم اصلا جائز نیستش که موجود بشود این ممکن اشرف، نه قبل از اخص که مدعای حکماست، نه با اخص چون مشکل به وجود میاد، نه بعد از اخص چون مشکل به وجود می اومد، با فرض این که معنه ممکنون بالامکان الوقوعی، تو این عبارت یک فرض دیگه قابل استخراجه، و اون هستش که ما اون ممکنه اشرف رو بگیم ذاتن ممکن نیست، یا نه ذاتن ممکن استش وقوعا ممکن نیست، خواهی که این رو بگیم از فرض بحث خارج شدیم، لذا یک فرض از دل همین عبارت باید استخراج بشه. حالا و این لم یجز ان یوجد لا قبل الاخص ولا معه ولا بعده ما انه ممکنون بالامکان الوقوعی الذی هو کون شی بهیس لا یلزم من فرض وقوعی محال، با وجود این که این ممکن استش به امکان وقوعی، یعنی افزونه بر امکان ذاتی داره، امکان وقوعی هم داره، یعنی شی بگونه ای استش که از فرض وقوعش محال لازم نمیاد، بحث ما اینجاست. خب حالا در چنین فضایی فلو فرض وجوده، اگر ما فرض بکنیم وجود چنین ممکنی را، و لیس، این عبارت های مقداری قلق داره، فلو فرض وجوده، اگر فرض بکنیم وجودش را، و لیس بصادر عن الواجب لذاته ولا عن شیء من معلولاته و هو علی امکانه، و فرض ما اینه که صادر نشده باشه از واجب الوجود و از چیزی از معلولاتش، در حالی که این شی یعنی ممکن اشرف هنوز امکان است به امکان ذاتی و امکان وقوعی، و ما هم فرض وجودش رو کردیم، معناش چیه؟ یعنی تحقق او مستدعی یک علتی بالاتر از واجب الوجود میخواد باشه، و به ضروره میتونست جوری دیگه بحث رو مطرح بکنه که چیزی که امکان ذاتی داره، امکان وقوعی داره، هیچ مانعی نداره، ممکنه اخصش هم موجوده، چرا باری تعالی او رو متحقق نکنه؟ این معنا نداره. فبه ضروره وجوده یستد ای جهتن مختزیتن لا اشرف مما علیه الواجب لذاته، پس ضرورتن وجودش حالا که از باری تعالی نمیشه، از معلولاتش نمیشه، در حالی که ذاتن و وقوعن ممکن هستش و ما لو داریم فرض وجودش رو میکنیم، فبه ضروره وجوده او یستد ای جهتا مختزیتا لا اشرف، پس وجود او استدعا میکند جهتی که اختزای او رو بکنه و اشرف باشد از اون چیزی که واجب الوجود برش هستش، اشرف از اون جهاتی باشه که در واجب الوجود هست. فیلزم ان یکون الممکن المفروض یستدعی به امکانهی علتا موجدتا اعلا و اشرف من الواجب لذاته. پس بنابراین ممکنی که محل فرض ما قرار گرفته مستدعی هستش با توجه به این که امکان وقوعی داره علت موجده ای را اعلا و اشرف از واجب الوجود، و هوا محالان و این محاله. چرا؟ لان الواجب لذاته فوق ما لا یتناها به ما لا یتناها شدتن، به خاطر اینکه واجب الوجود جمیده شدیدتر از واجب الوجود قابل فرض نیست، او فوق ما لا یتناها هستش به ما لا یتناها از حیث شدت. فالمطلوب ثابت، مطلوب ثابته، یعنی تمام فروض به توالی فاسد برخورد میکنه، تنها یک فرض باقی میمونه و اون استش که ممکنه اشرف پیش از ممکنه اخص متحقق بشه. این استدلالی بود که صدرالمتعلهین مطرح کردن. اما علامه طباطبایی میفرماد که ما میتونیم یک استدلال واضح تری بر اساس مبانی صدرا پیاده بکنیم و همین حرف خوبه. یعنی جا داشت که خود صدرالمتعلهین استدلال نوعی بر اساس مبانی فلسفی خودش مطرح بکنه. الان علامه داره این رو طرح میکنه. علامه میفرماد تو نظام علی و معلولی و بر اساس نظام تشکیکی و امکان فقری وجودی نسبت هر معلول با علتش چجوریه؟ نسبت هر معلول با علتش به این سبک هستش که معلول نسبت به او وجود رابطه، اون در مقایسه به این وجود مستقله، اینم رابطه هستش. خب تو این بستر این رو نگاه بکنید، حالا این رو میخواید اضافه بفرمایید که تو فضایی که ما در بستر علیت تفره رو محال میدونیم، پس نظام تشکیکی، استحاله تفره، مسئله سنخیت بین علت و معلول و بحثایی رو که در فضای صدرایی در میان علت و معلول است، گرچه الان شاید حتی ما نظام رابط و استقلال و اینا رو مگه مطرح نکنیم، قاعده امکان اشرف قابل جریان هست. این همون نظام تشکیکی و قانون علیت و اینها رو که و استحاله تفره و اینا رو که مطرح بکنیم از دلش قاعده امکان اشرف استفاده میشین، اونا مبانی قاعده امکان اشرفه. قاعده امکان اشرف یک نوع جمع‌بندی از اون قواعده، یعنی وقتی ما ممکنه اخص داشتیم قطعا باید ممکنه اشرف رو داشته باشیم. تو چه بستر؟ تو بستر تشکیکی، تو بستر نظام علیت، تو بستر قاعده سنخیت، تو بستری که تفر محاله. خب طبیعتا وقتی ما اخص داشته باشیم اشرف باید داشته باشیم. و قبلا عرض کردم مثلا همین الان ما واجب الوجود رو اثبات میکنیم از یک سو و ویژگی‌هاش رو توضیح میدیم، از سوی دیگه میایم عالم ماده را که مشهود ما هستش این رو ثابت میدونیم. خب این عوالم وسط رو ما چجوری اثبات میکنیم؟ بر اساس قاعده امکان اشرف اثبات میکنیم. ولی تو همون بستر نظام تشکیکی و نظام علیت و استحاله تفره این رو معنا میکنیم. الان علامه اینو میخواد توضیح بده، میخواد بگه استدلالی که بر اساس مبانی صدرا میشود در ارتباط با قاعده امکان اشرف پیاده کرد و واضح تر ازش اینه. فقط نکته رو عرض کردم و اون استش که ضرورتا لازم نیست ما طرحی که الان علامه اینجا مطرح میکنه رابط و مستقل رو طرح کنیم. حتی اگه رابط و مستقل مطرح نشه، گرچه هست واقعیت داره، ولی نیازی به این نکته ما الان نداریم. ببینید و یمکن الاستدلال بما هو اوضح من ذلک، میشود ما استدلال بکنیم به چیزی که واضح تر است از بیانی که این بیانی که الان از صدرالمتعلهین تقریر کرد. این بیان مشابه همون روندی است که در فلسفه متعارف و تو فضای مشائی صبر و تقسیم و اینها جریان پیدا میکنه. ما اصلا برای تصویر قاعده امکان اشرف و مبناسازیش نیازی به این جور بحثا نداریم. و یمکن الاستدلال به ما و اوزه من ذلک فان الشرافه والخسه المذکورتین وصفان للوجود. ایشون میگه ببینید شرافت و خست که تو این قاعده اومده چیزی جز همون شدت و ضعف نیست، اینا اوصاف وجوده و همون شدت و ضعفه. فان الشرافه والخسه المذکورتین وصفان للوجود، اینا دو تا وصف وجوده، مرجعهما الی شدت و ضعف به حسب مرتبه الوجود. اگر خود شدت و ضعف نباشه، شرافت و خست یه بار ارزشی داشته باشه، بازگشتش به همون شدت و ضعفه. یعنی شدید رو میگید اشرف، ضعیف رو میگید چی؟ اخس. مرجع هما الى شدت و ضعف به حسب مرتبه وجود. پس بنابراین فیرجعان الى الیت و المعلولیت، پس اینا برمیگرده به فضای علیت و معلولیت. معالهما الى کون شی مستقلا موجودا فی نفسه و کونهی رابطن قائمن به غیرهی موجودن فی غیره. معال این فضای علی و معلولی به چی برمیگرده؟ به اینکه شما یک شیء رو مستقل و موجود فی نفسه در نظر بگیرید، شیء دیگر رو رابط و قائم به غیر و موجود در غیر در نظر بگیرید. الال علیت و المعلولیت که معالهما، یعنی تو ادامه قبله، که معالهما الا کون شی که علت باشه مستقلا موجودن فی نفسه و کونه رابطا قائما به غیری موجودن فی غیره. فکل مرتبه من مراتب الوجود متقومه بما فوقها قائمه به و اخص من و مقومه لما دونها مستقله بالنسبه الی و اشرف من. پس هر مرتبه از مراتب وجودی که شما در نظر بگیرید وضعیتش اینجوریه: متقوم است به مافوقش، قائم به مافوق و اخص از اوست، و مقوم استش نسبت به مادون خودش، مستقل است در مقایسه با مادون و اشرف از او به حساب میاد. پس بنابراین فلو فرز ممکنان اشرف و اخص تو این بستر، تو این بستری که توضیح دادیم، پس اگر فرض بشود دو تا ممکن، یکی اشرف و یکی اخص به لحاظ وجودی، کان من الواجب ان یوجد الاشرف قبل الاخص قبلیتا وجودیه، به نحو وجوب عقلی واجب استش که موجود بشود ممکن اشرف قبل از ممکن اخص، به نحو قبلیت وجودی که در همون فضای علیت و معلولیت مطرحه. و الا کان الاخص، ایشون میگه اگر ببینید اگر اخص باشه ولی اشرف نباشه، چون اخص رابطه به اشرف بود، توجه کردید چجور میتونه رابط باشه ولی مستقل نباشه؟ یعنی این یعنی تحقق معنای حرفی بدون معنای اسمی. لازم نبود این دستگال اینجا مطرح بشه. اصلا لازمه وجود اخص بدون اشرف یعنی وجود معلول بدون علت، و معلول بدون علت نمیتونه متحقق باشه. بله، عدم تحقق معلول بدون علت تو دستگاه صدرایی به این تحلیل برمیگرده. و الا کان الاخص مستقلا غیر رابط ولا متقوم بالاشرف و قد فرز رابطا متقوما به هازا خلفان. اگر بخواد ممکن اخص باشه بدون ممکن اشرف، این یعنی خودش مستقل غیر رابط بشه، متقوم به اشرف نباشه، در حالی که فرض شد این رابط متقوم معنای حرفی، این خلافه و این امکان پذیر نیست و نمیشه. خب علامه طباطبایی این استدلال رو بر اساس مبانی صدرا مطرح میکنن و بعد میاد چیزایی که از جریان این استدلال و حتی استدلالی که صدرا مطرح کرده در امکان اشرف قابل استفاده استش طرح میکنه، این لوازم قاعده امکان اشرف. مهمترینش حالا جلسه بعد عرض خواهیم کرد، مهمترینش اینه که دیگه ممکن اشرف و اخص دو تا فرد از یک ماهیت نخواهند شد. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید از قاعده امکان اشرف در بحث مسل با اون تصویری که دارید استفاده بکنید. ایشالله عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. بله، نه مشروط به این نیستش که اشرف و اخص دو تا فرد از یک ماهیت نوعیه باشن، و از جمله نتایجش در بحث ما این خواهد بود که شما نمیتونید در راستای، یعنی یک استدلال مستقل باشه، میتونه در اونجا یک کمکایی بکنه ولی تمام مدعا رو اثبات نمیکنه.
اگه حتی مشروط باشه
بله، اگه مشروط باشه که اصلا نمیتونید، خود قاعده این شرط رو نمیتونه اثبات، یعنی استدلال برای این شرط ندارید. اگر مشروط باشه این استدلال رو ندارید
که این شرط تو قاعده
است. بله که این شرط تو قاعده است. اگر این شرط رو بردارید استدلال کافیه ولی به درد بحث شما نمیخوره. اگر این شرط رو بذارید استدلال کافی نیست، گرچه خیلی میتونست مفید برای قاعده، برای مدعا شما باشه.
شرط اول علامه
زید هم جای کرده برای این
بود که بگن استدلال کافی.
استدلال کافی
نیست. بله بله. خاطر شرطی از خاصیت و علیت خاندیت داره. بله. اینکه میشه بگیم که اسم دیگه ای از علیت مطرح اسمش عوض کرد. یعنی همون علیت معلوله. چون نیاز به اینها بیانه این زاید داریم.
خب اینی یعنی در واقع ما قانون علیت رو که پیاده میکنیم انواع استفاده ها ازش میکنیم. مثلا یکی زبیه خب شما قانون علیت رو که پیاده کردید دیگه چرا میگید وقتی معلول هست حتما علتش هست و روشنه دیگه؟ این درسته ولی باید به این نکته توجه بدیم.
خب چه؟
مثلا در همین قاعده امکان اشرف میبینید چقدر فایده داره. اگه شما همون این قاعده امکان اشرف رو توجه نمی کردید، خب میتونستید عالم عقل و اینا رو اثبات کنید؟
عالم عقل و اینا رو میتونن جای دیگه هم استفاده کنن، یعنی فرق میکنه از همون تشکیل، از همون قاعده الواحد ذات
الاشراق. تا نیایید به اینکه بگید عالم ماده چون موجوده حتما باید ناموجود باشه، نمیتونید کارو بکنید. تشکیک این کار نمیتونه بکنه، تشکیک نمیتونه بگه نظام واقعی اینجوریه، میگه نظام واقعی اینجوری باید باشه. اما شما از کجا اثبات میکنید که حتما عالم عقل دارید؟ میگه چون ماده دارم پس عقل دارم. در حالی که این حالا تعبیر
این حالا یک راه ما امنی از اون از طرف بنی هم میتونه یعنی چیزی دیگه ثابت کنه، از جهت امکانی، از جهت اینکه امکان داره که باید باشه.
بله میشه از جهت باری تعالی هم اثبات کنه، میشه راه علمی ساده تره. نمیگم نمیشه، چون اونهایی که میگم شما خدا رو به خود خدا میشناسید و وقتی او رو شناختید بعد خیلی مشکله. اما شما از کجا میتونید اثبات کنید که واجب الوجود خیلی سخته ها؟ یعنی ما از راه لم بخوایم وارد بشیم میشه امکان پذیره، شاید عالی تر هم باشه ولی سخت تره. ولی راه انی خیلی راحت. توجه کردید؟ شما میگید عالم ماده داری، وقتی ممکن اخص باشه بس خود ممکن اشرف باشه.
حالا این اشرف
صرف مثل علت نیست دا. مثلا نگاه کنید، شما مثلا میگید ماده است پس خدا هست، این کافی نیست. امکان اشرف یک ادبیاتی به شما میده که میگید هر چی این وسط ممکن باشه همه باید باشه.
اینا کجای اشرف نمیده؟ من با زمیمه کردن تشکیک و سنخیت و اینا بازم همون مفاد قاعده الواحد و
نه دیگه. ممکن اشرف میدونه چی میگه؟ ممکن اشرف میگه اشرف از این ممکن همین یه ذره بالاتر که فرض بتونید بکنید باید حتما باشه. فرض بکنید باید باشه، فرض بکنید باید باشه. اون جریان قاعده تشکیک اینا گفتم تو این بستر پیاده میشه. نگاه کنید مثلا اشرف از او که در نظر میگیرید باید تو نظام تشکیک باشه، نه خارج از نظام تشکیک. خارج از نظام تشکیک چجوری قابل فرضه؟ مثلا شما وقتی شاخه شاخه رو اینجوری کردی، درسته؟ مثلا اینجا رو در نظر بگیرید با اینجا، میگید این اخص این اشرف. قاعده امکان اشرف تو این بستر پیاده نمیشه. توجه کردید؟ قاعده امکان اشرف میگه نگاه کنید من که هستم اشرف از من، همین یه ذره اشرف منم باید باشه، یه ذره اشرف، یه ذره اشرف، یه ذره اشرف، یه ذره اشرف باید باشه، ولی تو بستر تشکیکی که تو فضای علیت پیاده بشه. یعنی ادبیات ما رو، قدرت ما رو برای منوف در مباحثی که دنبالش هستیم رو بیشتر خواهد کرد، مثل اثبات عوالم واسطه و اینا. خیلی خوب قاعده امکان اشرف ادبیات خوب است.
اینجا هر اشرفیت و اخصیت رو به علیت و ماهیت برگردون؟
نه، هر اشرفیت و اخصیت نه، اشرفیت و اخصیتی که تو فضای علی و معلولی باشه این استدلال اثباتش میکنه. یعنی مدار قاعده امکان اشرف تو کجاست؟ جایی که اشرف و اخص با هم علت و معلول باشن.
باید تصریح به این مطلب نده. مثلا اینجا میگه وقتی که یکی شدت داره که ضعف، اگر جهان علت علیت و معلول.
یعنی میخواد بگه شدت و ضعفی که تو این بسته میباشه معناش روشن. یالو این توضیحات رو وظیفه ماست که بدید. توجه کرده؟ گرچیشون میابرد خب خیلی بهتر بود. این برمیگرده به نظام تشکیک. ما انواع تشکیک هایی که داریم باید تفکیک بکنیم. این تشکیک طولی علی و معلولی محل بحثه.
چون اوقع بودن اشکال که اوقع این اشکال وارده، ولی اوقع بودنش نمیفهمه.
اوقع هستش یعنی خیلی از مدعای شما دور میشه. توجه کردید؟ اون قبلش که مشروط باشه زارش به ادعا شما نزدیک، ولی استدلال کافی نیست.
دور شدن از مدعا با اوقع بودن اشکال که تلازم نداره. درسته اینم
یعنی اوقع است در استدلال شما، اشکالی که بر استدلالشون اینا استدلال کردن بر مدعای خودشون به این قاعده میگیم وقت این اشکال واردتر خواهد بود. اگر قاعده امکان اشرف از اول مشروط نباشه که اعلا و اخص هر دو تا فرد از یک ماهیت نوعیه باشن، خب شما چطور اومدید استدلال کردید برای مدعا به قاعده امکان اشرف؟ اصلا از اول خرابه.
اگه مشروط باشه چی؟
اگه مشروط باشه شما میتونید استدلال کنید، ولی استدلال بر این استدلال ندارید، استدلالتون کمه. یعنی شما اگه مشروط باشه، خیلی عبارت در اینجا مشکلات زیاد دارن، بعد صفحه بعدی خیلی بدتر.
درست میفهمیم حالا واقعا منظورش این بوده؟
من منظورش هم میاره
آخه اینجا مثلا میگه مشروطون بگید مثلا یه جوریه انکانه
بعدا که میگه این لم یشترد
میگه بله مثلا
درست اونجا میگه اصلا پیش توی حالت اول میگه اصلا شما پیشفرضش ندارین اینجا میگه که خب پیشفرض رو نمیخواد
در اولی میگه که ببینید اولی اگر مشروط باشه ببینید اینا کنه یک امر جا افتاده بود که قاعده میکنه اشرف دو تا فرد میسازه یا لااقل در بین دی مشروط شده اینا و اونا اومدن استدلال کردن گفتن قاعده میکنه اشرف راحت حرف ما رو تایید میکنه ایشون میگه همین طور هست ولی استدلال کافی نیست برای اینکه امکان اشرفی که مشروط به این معنا باشه رو اثبات کنه.
خب میدونم این دوتاش فرقی نمی کنه. همون همونه که استدلال میکنن که این فردش نمیشه. اینگار همون حالت تو همون دوباره
تشویش نمیشه. ادهی قائل هستن که اصلا امکان اشرف موجب میشود. اخص و اشرف دوتا فرد از یک نوع باش. این ادعا رو دارن. درسته؟
علامه از اول اینو تو اول اینو قبول نمی کنه دیگه.
تو اولی؟ تو اولی چرا؟
اگه مشروط هم باشه شما فرد
مشروط باشه استدلال رو ضعیف میدونه توجه کنید استدلال رو ضعیف میدونه این چی اینه میگه که ببینید ادعای قائل بودن که اصلا قاعده امکان اشرف یعنی این یعنی اگر اخص موجود بود اشرفی که از فرد واسش باید موجود باشه و اینو گفتم ما برهان پیاده کردیم و کسا شده و ما شده اینا شده اینا خب بعد اینا اومدن گفتن خب اگه اینجوری هستش میتونیم مسل رو باش اثبات کنیم الله میگه بابا اون استدلالی که این آقایون بر قاعده امکان اشرف مشروط به این شرط آوردن ضعیفه این از دستشون میگرفته میشه درسته اما حالا جدا بشیم از این معنا اگر قاعده امکان اشرف کسی تر بکنه بدون اینکه ادعا بکنه اشرف و اخص بخواد تحت مایت نوعیه باشه استدلالی که براش آوردن کافیه ولی به درد شما نمیخوره
علامه یه اشکال دیگه هم میکنه علامه به اون جایی که حتی اگه مشروط هم باشه یه اشکال دیگه هم میکنه که حالا برفرض که اون قاعده با اون شرط باشه اما کی گفته که عرضیه طولی باشه مثلا چه تنافی داره
چی؟
اگه قاعده امکان اشرف با اون شرط هم باشه حتی عرضی بودن
نکرد که
اگر فردی از اون طولیه
نه اون میخواد بگه که صدق نمی کنه یعنی واقعا فردش نیست کمالاتش رو داره ولی صدق فرد نمی کنه لذا مثل یک از اون طولیه باشه
پس
توجه کنید
اگر ما اینو بخوام خودمون بگیم چی
اگر این قاعده با این شرط باشه اثبات مصل خیلی تسهیل میشه
بعد ارزی بودنش
چرا چون بقدر اون عقل باید فردی از او باشه وقتی فردی از او باشه دیگه نمیشه فردی از اون باشه که
اگه باشه که اثبات میکنه دیگه
فردی اثبات میکنه ارزشش
چجوری اثبات کنه
یعنی اگر این شرط توش وجود داشته باشه و ما میتونستیم این استدلال بکنیم بر این بحث مصل رو خیلی راحت شاید با دغدغه بسیار کم یا اصلا هیچ دغدغه نداشته باشه اثبات میکنه
چرا
باید یه خورده ارزی به خاطر همین دیگه به خاطر اینکه این فردشه اون ایکس الف ایکس نه الف فرد ب درسته فردی از همون ماهیت ب اگه فردی از ماهیت ب شد دیگه نمیتونه فردی از ماهیت جیم باشه که پس باید یک عقل دیگه داشته باشید که این جیم رو تامین کنه اون یه فرد دیگه اون یه فرد دیگه اون یه فرد دیگه میشه متعدد اول ارزی تثبیت میشه یعنی این کنه تو ذهنها بود که اشرف و اخص دوتا فرد از یک ماهیت نوعی است لذا راحت بحث مصل رو اثبات میکرد درسته؟ اما با توجه به این که ما استدلال کافی برای این شرط نداریم پس باید بگیم مشروط نیست وقتی مشروط نباشه دیگه شما نمیتونید استدلال کنید حالا یه چیز دیگر هست و اون اینه که شیخ اشراق که فردیت رو شرط یعنی توضیح نداده بود تصریح که نکرده بود این بیان صدر المتعلمین بود آیا ما با قاعده امکان اشرف و تناسب حد اکثری و قواعد سنخیت میتوانیم اول ارضی مد نظر شیخ اشراق رو تثبیت کنیم
بازم میشه
ها
بازم اون که ارضی باشنش نمیشه
آره این تناسب حد اکثری آیا میتونه کار رو حل و فصل کنه؟ یعنی مناسبت حداکثری با انسان داشته باشه دیگه مناسبت حداکثری با فلان چیز نمیتونه داشته باشه یعنی این تفاوت در این انواع تفاوت هم شدیده یکی سنگ یکی انسان توجه کرد یکی گیاه یکی مثلا حیوان یکی فلانه اونم اون عقل باید متناسب شدید با اینا باشه تناسب شدید داشته فرد نه ولی تناسب شدیدی که بتواند علت او قرار بگیره شاید ما بیان واضحی نداشته باشیم ولی اگر بشود اینجا یک راهی باز کرد
از تناسب از همون
آره از تناسب شدید. شدید. آره تناسب شدید سنخیت شدید بتونه اثبات بکنه عقول ارضی رو یعنی کفاف نمی کنه یک عقل تناسب شدید با تمام انواع با این همه اختلاف داشته باشه.
شیخ هشام مداش فقط صرف تناسب حد اکثری،
تناسب حد اکثری میگه امر عقلی مناسب،
میدونم یعنی این خود مداش
علتش باشه دیگه.
اشراق اینه که تناسب حد اکثری با چیز دیگر رو نفی میکنه.
نه کار به اون ندارم، میخوام بگم هر مداش تا اینجاست، نمیگه فرد باشه. مداش اینه که ما عقول ارضی داریم، هر یک از اینا امر مناسب استش با یک نوع خاص، اون امر مناسب با نوع خاص.
امر مشکلی نداره به نظر با چند چیز مناسبت داشته باشه.
حالا میخوام
چه تنافی داره؟
همین میخوام بگم دیگه. میخوام بگم که آیا ما
میدونم اون لمی تو ذهنتون هست که مثلا بگید
همین به خاطر اختلاف شدیدی که میان این انواع هستش و بعد بخواد این یک امر با بساطتش تناسب شدید داشته باشه با همه این انواع، این یک کمی مثلا آدم مثلا اگر بتونه دور از انتظار، دور از ذهن.
بعضی از انواع هستن که نزدیکتر به همه، مثلا انسان و میمون و چی و
حالا فل جملهش رو درست بکنیم،
میشه
فل جملهش رو درست بکنیم تا حالا بل جملهش. ولی بیانی که صدر متعلین داره که فرد درست میکنه خیلی بغرنج خواهد شد، سخت میشه.
خود صدرا استدلالی ولی آخرش نمیتونه بیانی استدلال نمیکنه.
استدلال در حد کفاف نیست واقعا، یعنی حالات تحلیلی و اینها داره. من اون دور دور الان نگاه نکردم، اون موقعی که جلد دوم رو بحث میکردم اینا دور در ذهن من است. به سختی میشه استدلال رو دست پا کرد. من اون موقع یادم است که مثلا تو ذهنم بودن، چون بالفعل همش ذهنم نیست نگاه نکردم الان، بنا ذهنم هست که یک استدلالش رو احساس میکردم میشود با ترمیمهایی مثلا تکمیل کرد. اینها بیشتر حرف ملا صدرا اینه که اونایی که قائل به مسل بودند فردیت رو ادعا کردن. طبعا چون یک بخش از کار اینه که اونا چی میگفتن، اونا که اهل کشف و اینا بودن اونا چی میگفتن
به خلاف شیخ اشراق. بقیه اینجوری میگفتن،
نه شیخ اشراق به این بس تصریح نکرده که فرد نیست، ولی از کلمات شیخ اشراق هم این در نمیاد که فرد باشه. ایشون میگه وا از کلمات اون قدما که شما با توجه به کلمات قدما دارید این بحث رو پیادیم احیای بحث اونا کردید، از کلمات اونا فردیت در میاد. اگه میخوای استدلال کنید باید فردیت رو استدلال کنید، لذا استدلال های ایشون رو نقض میکنه به خاطر اینکه فردیت تثبیت نمیکنه، فردیت تثبیت نمیکنه. بعد خودشون هم که تو فضای استدلال میره اینجور که در یاد من هستش نمیتونه فضای فردیت رو خیلی صاف و روشن تامین بکنه. بیشترین پایگاه چیه؟ اینه که اینا شهود کردن و ما خودمون شهود کردیم اینجوری بوده. ما دیدیم تکثر در عقول رو که هر کدوم تناسب تام در حد فردیت برای این بحث بوده. اینا رو با فلسفه نمیشه اینا. توجه کردید؟ باید استدلال بیاد بشه.
چرا بحث چرا فقط تو عقل بردن چه تو مثال نگفتن؟
در مثال این مظلومیت هست دیگه، تا این در عالم مثال این بحث هست، این وسط مونده و همینجوری این وسط مونده. و الا میشود از کلمات همین بحث استنباطی است از کلمات اونها، تصریحی که اونجا باید بعد چی میشه، اینجا تبدیل به فرد میشه یا نه اینجا آره یا اینجا نه، یه کلیاتیه یه حد وسطیه چیه واقعا. راجع به مثال خیلی باید کار بشه.
ولی اگه عقل کثرت ارزی داشته باشه تو مثال دیگه حتما
کثرت ارزی قطعا هست. اون دو کثرت ارزی آیا به شکل کلیه یا به شکل فرد در اومده اینجا که بعد مرحله بعدش فرده، یعنی فرد ماده اضافه میشه.
چی رو؟ دو قطعا از کثرت ارزیتون عقل.
عقل رو اگه قبول کردیم.
اگه قبول کردیم مثال قطعا هست، ولی که فرد ساز باشه یا نه.
سوال ما اینه که کثرت ارزی که تو عالم مثال بعد از فرض ما از عالم عقل گذشتیم، کثرت ارزی که تو عالم مثال پیاده میکنیم چه جور کثرت ارزیه؟ به نظر میرسه که اینجا باید کثرت ارزی به نوع فردی باشه اصلا.
یعنی چه اون عقلی، چه عقلی رو فردی بدونیم چه ندونیم اینجا
نه 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 من منظورم این نبود. منظورم اینه که ببینید ما اگر این کثرت افرادی رو تو این عالم ماده قبول کردیم، در عالم عقل یک فرد رو قبول، ولو فرد است، بس ما فرد اینا نبوده، یعنی یک عقل هستش که همه اینا رو سامان میده. حالا اون یک عقل وقتی تو عالم مثال میاد چی میشه؟ اصلا کار به فرد نداره، اصلا فردم اون بحث فردی که اینجا گفتیم ولش کنید، توجه کردید؟ اصلا فرد بحث فرد نیست. حالا چه جور کثرت اینجا باید باشه؟ اینه توجه کنید، نمیدونم تونستم برسونم یا نه. ما الان اینجا 7 میلیارد آدم داریم، درسته؟ چه ما بگیم اون موجود عقلی فردی از انسان باشه یا فردی از انسان نباشه، بالاخره یکیه، توجه کردید؟ یا عقل فعال رو بگیم عقول ارضی هم قبول بکنیم باز میگیم یکیه، یعنی اون رب و نوع انسان یکیه. من سوال من این هستش که رب و نوع انسان یکیه، اصلا کار ندارم فردی از انسان باشه نباشه. اینجا هم 7 میلیارد جمعیت داریم، این عالم مثال چیه؟ 7 میلیارده توجه کردید؟ یعنی اون امر عقلی است، کار ندارم فرد انسان است یا نیست، وقتی میاد تو عالم مثال میشه 7 میلیارد و بعد میشه در عالم ماده 7 میلیارد، اینجوریه یا نه اینجا یه چیز حد وسطیه؟
من بحثم اینجاست،
مثلا چی؟ من نه تو اصلا بحث طولی عرضی کار ندارم، اصلا تکثر رو کار دارم، این فضای تکثر به چه شکله؟
7 میلیارد نیست،
مثلا 3 میلیارده، بعد اینکه نمیشه تصویر کرد به حسب اون چرا که گفته میشه، ظاهرا اینجا هم به همون موازات عالم ماده است، فقط فرق بین مثال و ماده این هستش که اونجا ماده و اینا نیست، اونجا ماده و اینا هست.
سرشماری
میخواد جواب بده. آره. اگه عقلی رو حساب،
یعنی هر اتفاقی که به حسب بحثی که در حالا این مثال میگن، میگن هر اتفاقی تو عالم ماده هستش تو عالم مثال هست. درسته تو عالم عقل هم هست، ولی تو عالم عقل اندماج در یک شیئه، ولی تو اینجا باید تفصیل پیدا بکنه.
حتی با تفصیل پیدا بکنه.
این چون ابعاد میگه این باید بحث بشه. ابعاد و اینا اعراض.
ولی اگه عقلی رو اثبات بکنه حتما مثالی هست دیگه. کثرت ارضی تو عالم عقل
نه نه باز نشد. کثرت ارضی تو عالم عقل اصلا ربطی به این بحث نداره. کثرت ارضی تو عالم عقل انواع متعدده. انواع متعدده و اینا در عرض هم دیگه است. مشرا میگفت نه یک عقل تمام انواع رو سامان میده. اشراق میگه نه همه انواع رو نمیتونه به این شکل سامان پیدا بکنه، بلکه ما باید چیکار بکنیم؟ بلکه باید برای هر یک نوع یک عقل در نظر بگیریم که این یک عقل تمام افراد اون زیر مجموعه افراد مادی رو سامان میده.
نه نسبت به انواع میگم، نسبت به انواع که هم
اون کار نداره، حالا یا ارضی یا هر چی.
ارضی باید باشه دیگه، تو مثال نسبت به انواع نمیگم تو یک نوع خاص.
بله بله، اگه اونجا ارضی رو قبول کردیم اینجا هم ارضی رو قبول میکنیم، اگه اونجا ارضی رو قبول کردیم اینجا هم ارضی رو قبول میکنیم. واقعا در ارتباط با عالم مثال میبینید که مرتب ذهنتون اگه مشغول باشه میبینید که بحث مثلا مسئول معلقه که شیخ اشراق میگه یک کاریست در این فضا، مسئول عقلیه، مسئول معلقه و وقت افراد مادی که در اینجا هستش، ولی خیلی توضیح نداده که این مسئول معلقه چجوریه. برای هر فرد یک مثال معلقه یا برای هر رب و نو یک مثال معلقه؟ یعنی حکم از اون ور رو باید سرایت بدیم به این ور، یا حکم این ور رو باید سرایت بدیم به این ور، یه چیز حد وسطیه چی؟ یعنی چجوری میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ خیلی سخته. آره آره آره، یه قاعده امکان اشرف حد اکثر این مقدار رو ثابت
می‌کنه. امکان اشرف با حمل حقیقت و رعیقت فرق می‌کنه و بازه
حمل حقیقت نه، تو بستر حمل حقیقت و رعیقته و غیر از حمل حقیقت و رعیقته. حمل حقیقت و رعیقت تو بحث حمله، این همانیه. قاعده امکان اشرف میخواد بگه من که هستم اون باید باشه،
درباره وجوده.
بله
امکان اشرف درباره وجوده، وجود اشرف باید قبل از،
خب وقتی وجودش قبل از باشه مایه رو جماد قبل از اون باشه دیگه، یعنی مایه تابع وجود دیگه. اگر ما این مایه تخصص داشتیم یعنی وجودش داریم، پس معلوم میشه باید وجود اشرف باید باشه، وجود اشرفی باشه مایه‌اش هم خواهد بود. ولی بحثش در اصل راجع به وجود پیاده میشه، ولی به تبع راجع به ماهیات هم قابل جریان. حالا
میشه استدلالی نتونستیم
بریم برای اثبات کثرت ارضی؟ نه استدلال واضحی
فل
جمله می شود گراهایی به دست آورد در این بحث سنخیت و تناسب کامل و اختلاف شهید انواع، فل جمله میشه راهایی رو رفت، ولی ادله خیلی اشکال دارن. نه یالا بنده اینجوری عرض بکنم، خیلی ها میگن ادله کفاف نمی کنه.
بعد اونجایی که
ادله کفاف نمی کنه به چه سبب کفاف نمی کنه؟ به همین سبب که الان عرض می کنیم، ولی اون نوی که عرض کردیم قبلا چه علامه، چون اینه آیون از این ور نرفته، اون سبب که قبلا عرض کردیم که عقل اول دو جهت داشته باشه موجب تولید دو تا عقل بشه و بعد اینجوری توجه کرده، این کثرت ارضی کاملا ثابت میشه. ولی نه اینکه افراد باشه، فرد نه ها، نه 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 سبک شیخ اشراق نه. یه توضیحی بود ما عرض کردیم، فکر کنم در خود کلاس هم گفتم که ما میتونستیم از همون جایی که علامه شروع کرد مسئله افلاک رو حذف کرد، بحث افلاک رو حذف کرد و بعد تعداد عقول هم منحصر نکرد در 10 تا، با توجه به این بحث که ما از باری تعالی چون واحده یک عقل میاد، ولی این عقل دو تا جهت داره، این دو تا جهت بتونه دو تا عقل تولید کنه، درسته؟ و این عقول چون جهات متکثر داره، هر کدوم مثلا حداقل سه تا عقل تولید کنن. این شاخه 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 میزنه میره پایین، نظام تشکیکی اینجوری میره پایین. اگه این حرف رو بزنیم اصلا کاملا کثرت ارضی ثابت میشه. به این راه خیلی خوبی بود که یعنی علامه به نظرم مثلا گراها همه رو داده، گراهاشو داده ولی تصریح بهش نکرده دیگه. این معونه ها رو هم ما نمیداشت،
ولی اونجا باز داره فردیت رو هم
نه نمیدونه. فردیت نه،
کثرت ارضی،
کثرت ارضی و تناسب خیلی شدید. آره و تناسب خیلی شدید، ولی فردیت رو نمیتونیم بگیم ثابت کنیم این رو. مگر اینکه فردیت رو بیایم از راه از با استفاده از یک بحث دیگر استفاده کنیم. و اون اینه که شما تحول ماهوی رو از کجا حساب میکنید؟ یه بحثی به قبلا مطرح کردیم راجع به صدرا متعلقین. خب صدرا با توجه به اینکه تمام تغییرها رو بر اساس تغییر در وجود میدونه، طبیعتا ماهیت رو باید متغیر بدونه. با این حال میگه ماهیت از اینجا تا اینجا سنگه، از اینجا تا اینجا نبات، از اینجا تا اینجا انسانه. توجه کردید؟ این بحثو که مطرح کرد ممکن راهی باز بشه که اتحاد ماهوی یک بسته اثبات بشه. مثلا میگیم بسته از اینجا تا اینجا انسانه، از اینجا به اونور مثلا فرسیم مثلا میگه ملائکه است. توجه کردید؟ ولی از اینجا اگه بتونیم این کار رو بکنیم، این بیان بدی نیست. یعنی الان ما بس به این نرسیدیم که از راه اون بحثی که قبلا مطرح کردیم به اضافه این، نمیگم کار رو تمام شاید بکنه، ولی راه رو انگار باز میکنه، هم اثبات تشکیک ارضی هم اثبات فردیت. ولی اثبات تشکیک ارضی با اون ارضی که داشتیم خیلی راحت به وقوع میپیونده.
را تأثیر هم اختلافی هم داره، ما فردیت رو اثبات بکنیم و نکنیم، تأثیر مثلا
تأثیر تو کجا احتمالا تأثیر داشته باشه؟ تو اونجایی رو که صدرا میگه درک این کلیات به واسطه ادراک این عقوله، و چون ماهیت اونا همین ماهیت از این باب. ولی اگر از اون معنا هم دستمون رو خلاص بکنیم، بگیم ادراک جهات متناسب هم کافیه، جهات متناسب کافیه، از اون فضا هم خارج میشیم. من الان یک این مورد یادم میاد، نمیدونم حالا کجاها باز تأثیرش میذاره،